همون مونس مرا به مسجد برگردان. وارد حضرت شدم. قلقله بود. همه مردمی که به مسجد پناه آورده بودند توی حیات ایستاده بودند. چند نفری درباره خارج شدن مردم از شهر حرف می‌زدند و جمعیت هاج و واج نگاه می‌کردند. قرار است چه تصمیمی گرفته شود؟ از این آواره‌تر و بی‌پناه‌تر کجا باید بروم؟ رفتم نزدیک‌تر ببینم چه می‌گویند. از بالا دستور رسیده مردم شهر رو تخلیه کنن. هر کس میتونه دست دست نکنه. بره. یکی از بین جمعیت گفت کجا بریم؟ ما جایی نداریم. این مصلحت خودتونه. معلوم نیست چقدر جنگ طول بکشه. اینطوری تلف میشید. کاری که از دست شما بر نمیاد. موندنتون چیزی جز کشته شدن نیست. با ناراحتی و صدای بلند به کسانی که از مردم میخواستن شهر را ترک کنن گفتم چرا مردم باید برون؟ مگه چه خبره؟ میخواید شهر خالی بشه راحت بیفته دست عراقی ها؟ چرا میخواید مردم رو آواره کنید؟ گفت این حرفا چیه میزنی؟ میخوای بمون از زیر آتیش؟ گفتم خب همه رو بیاریم تو مسجد. گفت تا کی میشه مردم رو تو این شرایط نگه داشت؟ مگه خود مسجد رو نمیزنن؟ برافروخته شده بودم. جواب دادم مگه تا پارسال جنگ نداشتیم؟ اون فتنه ای که به اسم عرب و عجم راه انداختن یادتون نیست؟ دیدید که زود طرفش هم اومد. گفتم این کاری نداره، مگه قرار نیست بنی صدر هواپیما بفرسته؟ از بس این حرف رو شنیده بودم من همان را تکرار کردم. اما یه عده با شنیدن این حرف به بی تجربه من خندیدند، همانهایی که من با آنها کلکل می کردم. گفتند نمیشه به امید بالاتری ها نشست. اگر قرار بود کاری بکنند تا حالا می کردن. یه هفته از هیچ خبری نشده. گفتم من که از شهر نمیرم، اتفاقی نیفتاده. مردم نباید شهر رو تخلیه کنند. اینطوری شهر راحت می افته دست دشمن. بعد راه هم را کشیدم آمدم توی شبستان. جعبه ها و وسایلی که آورده بودند خیلی مسجد را نامرتب کرده بود. با دخترها شروع کردیم به جا به جا کردن و تفکیک جعبه ها که صدای انفجارهای متعددی ما را از ادامه کار باز داشت. مردم جیغ میکشیدن و وحشت زده میخواستن از مسجد فرار کنند، ولی دقیقا اطراف مسجد زیر آتش بود، طوری که مسجد میلرزید. مردم سردرگم و هر طرف میزدند. رفتم سراغ بقیه. با بچه ها تلاش کردیم مردم را آرام کنیم. زنها و بچه ها بدیدیم ترسیدن. امیدوارشان میکردیم که حتما نیروهای ما توی سیدید به حسابشون رسیدن که این خود دیوانه بار شهر را میکوبند. اینها دارن تلاشی میکنند. حرفایی که به مردم میزدم از زبان بچه هایی که آشنا بودن شنیده بودم. محسن بغلانی، تقی محسن فرد، حسین تایی‌نژاد و یکی دو نفر دیگر از بچه های سپاه را می شناختم. آنها دوستان علی بودند. آنقدر که نگران اوضاع خود بود و سرنوشت جنگ بودند خجالت را کنار گذاشته بودند. هر آشنایی می دیدم جلو می رفتم و می پرسیدم چه خبر؟ می گفتند اوضاع خرابه، عراقی ها سرتا پا مجهزند، ما هیچی نداریم. آن یکی می گفت امروز حسابشون رو رسیدیم، فقط اگه هواپیماها بیان موازه اینها رو بکوبند ما جلوی نفرات پیادشون رو می گیریم. کمی که گذشت سر و صداها آرام تر شد. صدایم کردند، رفتم توی حیاط. عبدالله معاوی آمده بود دنبالم. تا مرا دید جلو آمد و گفت آبجی میخوام بیای بریم عباسیه، اونجا مردم پر شدن، بریم ببینیم اوضاعشون چجوریه. به بچه ها گفتم من میرم عباسیه سر بزنم، زود برمیگردم. با عبدالله راه افتادیم. او بچه بازار صفا بود و عباسیه را خوب میشناخت، ولی من تا به حال آنجا نرفته بودم. از بازار که رد شدیم خیلی دلم گرفت. تا یک هفته پیش راه نبود آدم از اینجا بگذرد، ولی حالا به جز یکی دو تا مغازه لبنیاتی و نانوایی همه بسته بودند. از آن همه بروبیا و هیاهوی بازار صفا خبری نبود. همه چیز از یک اتفاق ناخوشایند خبر می داد. مغازه مشاله آشی که آشهایش در خوشمزدگی زبان زد همه بود و این همه رفت آمد داشت، سوت و پور خاک می خورد. از زنهای روستایی که سرشیر، کره محلی و مرغ یا کنار می فروختند، از رطب فروش ها و ماهی فروش ها که از تازگی جنس هایشان تعریف می کردند و مشتری جلب می کردند هیچ خبری نبود. آنها رفته بودند و قشنگی اینجا را با خود برده بودند. با ناراحتی بازار را پشت سر گذاشتیم و به عباسیه رسیدیم. پسر جوانی جلوی در نشسته تفنگ M1 در دست داشت. سلام کرد. گفتم به ما گفتن اینجا کار هست. چه خبره؟ مشکلی هست؟ گفت اینجا چند تا مریض داریم. اوضاع هم خوب نیست. همه ترسیده و روحیشون رو باختن. میگویند ما داریم شکست میخوریم. آخه تو خانه عراقی ها درست روبروی ما اون ور شطه. وقتی میزنه اینجا قوقا به ما میشه. گفتم خب تو بهشون بگو اینطور نیست. تو اینجا چی کار میکنی؟ بگو نیروها دارن میجنگن. گفت من میگم ولی کسی باورش نمیشه. تا من بخوام یه چیزی بگم یکی از راه میرسه و میگه عراقی ها جلو اومدن. اون یکی میگه هواپیماهاشون بلند شدن، همه جا رو بمبارون کردن، دوباره حال و روز اینا بدتر از قبل میشه. حس کردم خود این جوان هم مستعصب شده و از اون نمیشه باید انتظار داشت و مردم روحیه بدهد. صبح از زبان بچه هایی که از خط برگشته بودند شنیده بودم مدافعین عراقی ها را عقب زدند. با این که می دانستم شب به خاطر کمبود نیرو، خستگی و نداشتن مهمات تمام مواضعی را که به دست آوردند و عراقی ها واگذار می کنند، ولی همین خبر خوب هم برای شاد کردن دل ناامید و مایوس این جمعیت غنیمت بود. از یکی دو تا پله ورودی عباسیه بالا رفتم و وارد حسینیه شدم. نسبت به خیلی از مساجد و حسینیه هایی که دیده بودم بزرگتر بود. از پنجره های چوبی و سبز رنگش نور به داخل میتابید. کف حسینیه آن قسمتی که موکت داشت مردم نشسته بودند. سقفش هم خیلی بلند بود. یاد حسینیه من در بصره افتادم. آنجا هم سقفش به بلندی اینجا بود. همانطور که پسر می گفت مردم پژمرده و کسل بودند. بعضی از سر بیکاری و ناچاری دراز کشیده بودند. خیلی ها هم بی‌حوصله دور تا دور عباسیه به دیوار تکیه داده پاهایشان را دراز کرده بودند. در حالی که از درون می لرزیدم و ارتعاشش در صدایم اثر گذاشته بود، از همان جلوی در حسینیه بلند گفتم سلام. یک دفعه همه سر بلند کردن و نگاه هم کردن. بعضی ها جواب دادن علیک سلام. گفتم گوش کنید، خبر خوشی برایتان دارم. گفتن هان چه خبری؟ جنگ کی تموم میشه؟ کی برمیگردیم خونه همون؟ هر کس چیزی میپرسید. یک نفر بلندتر از همه گفت خوش خبر باشی، خبرتو بگو. خیر انشالله، جنگ تموم شده؟ گفتم نه جنگ تموم نشده ولی تموم میشه. بچه های ما توی خطوط عراقی ها رو عقب موندند. انشاءالله جنگ تموم میشه. این را که گفتم آنهایی که دراز کشیده بودند بلند شدند و نشستند. یک تعداد هم به طرف هم آمدند. ادامه دادم حالا دیگر ناراحت نباشید، انشاءالله برمیگردید سر خونه زندگیتون. خرمشهر دوباره همون خرمشهر سابق میشه. زنها و بچه ها بدجوری میترسیدند. امیدوارشان میکردیم که حتما نیروهای ما توی خطوط به حسابشان رسیدند که اینطور دیوانه با شهر را میکوبند. اینها دارن تلافی میکنند. موقع بیرون آمدن چند نفری گفتن خانم اینجا آب نداریم. بچه هایشان هم به حرف آمدن ما تشنمون میشه، آب نیست بخوریم. دلم برایشان سوخت. فکر میکردن من از همه چیز اطلاع دارم و همه کار از دستم برمیاد. گفتم باشه، من به برادرهای مسجد میگم یه فکری براتون بکنن. منتها شماها هم خودتون باید یه کاری بکنید، نشینید بیان سراغتون. هر کس هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. حسینیه نظافت میخواد، خودتون دست به کار بشید. الان شما دارید از اینجا استفاده میکنید. اگه کسی مریضه باید رعایت بکنه، بقیه مبتلا نشن. من هم هر کاری از دستم بر بیاد کوتاهی نمیکنم. آمدم بیرون. پسری که نگهبان جلوی در بود به محض دیدنم گفت حالا این حرفا رو به مردم زدی که چی بشه؟ چرا واقعیت رو نگفتی؟ گفتم دور از واقعیت هم نبود، بچه ها دارن می جنگن دیگه. میخواستی بگم داریم شکست میخوریم؟ بگم داره به همون خیانت میشه که مردم از دست برن؟ دیگه نایستادم، دویدم به طرف مسجد. از آقای نجار برای پانسمان دست دختری که توی عباسیه بود وسایل گرفتم و برای دخترهای درمانگاه تعریف کردم چه دیدم و چه گفتم. یکی از آقایان مسجدی که قبل از ورود من داشت با مریم امجدی صحبت میکرد حرفایم را شنید. گفت خواهر حسینی، خوب شد که این حرفا را گفتی، ولی اینطور هم نباشه که مردم مصر بشوند و بمونند. وضعیت عباسیه را برایشان گفتم. گفت میگم براشون آب ببرن، غذا هم تو این چند روزه تا جایی که شده فرستادیم، ولی جمعیت روز به روز بیشتر میشه. گفتم خدا خیرتون بده، مردم بی آب نمونن. گفت ماشین که آب آورد یه تانکر میفرستیم اونجا. تشکر کردم، وسایل پانسمان را برداشتم و رفتم عباسیه. آنجا پانسمان دست دختر را عوض کردم. ترکش کمی از گوشت ساعدش را برده بود، جراحتش را کلی بخیه زده بودند، آلودگی گاز ها نشان میداد زخم خون ریزی کرده است. وقتی که بیرون آمدم هوا دیگر رو به تاریکی میرفت. پایم که به مسجد رسید دیدم باز موجی ها قوقا به راه انداختند. با اینکه دلم میخواست بروم جنت آباد، ولی به خاطر آنها شب را آنجا ماندم. صبح اول وقت دیدم آقای نجار در حال شستن دستانش با محلول سفید رنگی است. دیده بودم او بعد از هر کار بخیه و پانسمان این کار را انجام می‌دهد. زمین خونی را هم اول پاک می‌کرد و بعد از این مایه روی آن قسمت‌ها می‌کشید. کنجکاو شده بودم این مایه چیست و او چرا این کار را می‌کند. موقعیت را مناسب دیدم و سوالم را پرسیدم. گفت این مایه دتوله، یه ماده ضد عفونی کننده خیلی قوی. از زخم